الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء اشد الذنوب مستهان به صاحبه. فرمود بدترین گناه هم گناهی است که انجام دهندش کوچک بشمارد، اینکه چیزی نبود. و یزید علیه الشهید الاول فی مقدمت کتابه الذکرا فیجعل القسم الاول ما یشمل الانواع الثلاثه التي ذکرها المحقق و ثلاثه اخرى الى آخر العباره. خب رفقای عزیزم اون تعبیر الا ما فی هازل اصول سلاستون اللسان، من از خود مرحوم شیخ مفید بیانش خوندم، از سبیل الى المعرفه به معان الکلام عرض کردیم که از توی این به دست میاد که در حقیقت میخواد بفرمد که اون چیزهای مربوط به زبان، مقدمات که مربوط به زبانه، اینا باید انسان یاد بگیرد تا منتقل بشود به معانی. از همون مباحث مربوط به مقدماتی که ما تو اصول میخونیم و مباحث زواهر. اون دومیش هم که فرمود اخبار هی از سبیل الى اثبات اعیان الاصول، ما به وسیله خبری که ثابت میکنیم این کتاب را، این سنت را، این اقوال را، یا بعضیش را. لطف کنید عبارت مرحوم ابن ادریس در سرائر رو که براتون آدرس دادن یه نگاهی بیاندازید. دیروز عرض کردیم که این نقل قولهای مرحوم مظفر یه وقتایی ناقصیایی دارد که اون مقداری که انداخته شده حتیش میشه نکاتی به دست و من دونه به دونهش رو بخوام وارد بشم یه بحث عقب میفته، لذا فضلا آقایی کنن ببین. فرمودن محقق هلی فرموده دلیل عقلی دو قسمه، ما یتوقف فی علی الخطاب، لحن الخطاب، فهم الخطاب، دلیل الخطاب. تو لحن الخطاب عرض کردیم همون دلالت اقتضاست، اونجایی که فرمود عقلا میگه چیزی رو در تقدیر بگیرید، همون تعبیری که آوردیم و خوندیم، خود مرحوم مظفر هم داشت. ثانیه ما ماینفر دلعق به دلالت علی، مرحوم مظفر فرمود ایشون یحصره این ماینفر دلعق به دلالت علی رو فی وجوه الحسن و القوب. این تعبیر وجوه حسن و قوب یه مقدار تعبیر مبهمی است. آقایی بفرمایید رجوع کنید به معتبر ببینید جلوی این ثانیه ما مرحوم محقق چی نوشته. اون عبارت محقق رو که در جلوی ثانیه ما ماینفرد العقل به دلالت علی نوشته نگاه کنید ببینید اون وقت اینی که مرحوم مظفر نوشتن یحصر و حوفی وجوه الحسن والقوب، این تعبیر تعبیر قشنگیست، تعبیر قشنگی نیست، یا مثلا باید تغییرش بدیم. یعنی چی یحصر و فی وجوه الحسن و القوب؟ آقایی کنید معتبر رو نگاه کنید و این عبارت یحصر و رو باهاش تطبیق بدیم. مرحوم مظفر می‌فرماید بعد از محقق میریم سراغ شهید اول. شهید اول در مقدمه کتاب ذکرا که جلد یک صفحه 52 هست، اونجا نوشتن الاصل الراب دلیل العقل و هو قسمان، الاول قسم لا يتوقف على الخطاب. این مشابه عبارت محقق هست یا نه؟ قسم لا يتوقف على الخطاب و هو خمستون، پنج تاست. محقق چند تا فرموده بود؟ سه تاست. لحن الخطاب، فهم الخطاب، دلیل الخطاب. مرحوم شهید اول دو تا دیگه اضافه کرده. بعدش خدمت شما هست، شاید مثال واسه هر کدوم زده. اینا همه رو مرحوم مظفر انداخته. دیدن اون مثال ها خیلی جا داره رفقا، اگر رجوع کنم دونه به دونه شو بخوام بخونم هی وقت میره، هی درس عقب میفته. الان اووردن سرور عزیزم، نگاه کنید جلد صفحه 52 و همینی که نور داره میتونید ببینید. پس از اول قسم لا یتوقف علی الخطاب و هو خمستون، بعد شروع میکنه اینها رو شمارش کردن. حالا من یه جایی از عباراتشو نیاز داریم میخونم. بعد از این تو صفحه 53 القسم الثانی ما یتوقف و عقف فیه علی الخطاب و هو ستتون، شیش مورد رو شمارش میکنه. مقدمت الواجب، استلزام الامر به شی نهی عن ضدهی، فهو الخطاب، لحن الخطاب، دلیل الخطاب، و شیشمیشم ان الاصل فی المنافع الاباحه و فی المزار الحرمه و تحقیق فی الاصول جدید. لذا همینایی که محقق فرموده شهید اول هم فرموده، منتها با یه سری اضافاتی. این است که مرحوم مظفر در عبارت کتاب می‌نویسه یزید و علی، ها؟ این یزید و علی، یعنی همین مطالب مرحوم، این تقسیم بندی و مواردی که مرحوم محقق فرموده داره با یه چیزایی که زیاد داره که ملاحظه فرمودید. من حالا تیترشو خوندم، حالا عبارتش هم می‌خونم. ملاحظه فرمید و یزید و علی، این یزید و علی رو عرض کردم نکتش رو. از شهید الاول فی مقدمت کتابی از ذکرا فیجعل القسم الاول، قسم اولی که ما یتوقف و فیه علی الخطاب بود، فیجعل القسم الاول ما یشمل الانواع از ثلاثه التي ذکرها المحقق، اون ستایی که محقق فرموده ایشون هم فرموده، و ثلاثه اخرى، ستام خودش بهش اضافه کرده. چی؟ مقدمت الواجب، مسئلت الزد، و اصل اباحه در منافع و اصل حرمت در مزار. اگر چیزی منفعت بخش باشد اصلش اباحه است، اگر چیزی ضرر داشته باشد اصلش حرمته. حالا اینو علما در فقه و در اصول در قسمت‌های مختلفی ایده استفاده کردن، که هم در باب تکالیف استفاده کردن، هم در باب وضعیات استفاده کردن. در شرح لومه در فقه سه خوندید، انشالله تعالی در مکاسب میخونید. مثلا بحث چیزهایی که منفعت محلله دارن، آیا اینا اباحه دارد یا خدمت شما هرش حرمت دارد، نسبت به بعضی از خدمت شما عرض شود که موارد این اباحه و حرمت حالت تکلیفی پیدا میکند، نسبت به بعضی حالت وضعی پیدا میکند. اینا رو از مواردی شمرده که دلیل عقلی است و یتوقف علی الخطاب. رفقا مقدمت الواجب یتوقف علی الخطاب یا نه؟ بله دیگه، مقدمه واجب این آقایون هم از غیر مستقلات عقلی میدونستن، چون سغران گفتن غیر عقلی است، یعنی یتوقف علی الخطاب. مسئلت و زد، ولی مسئلت و زد هم یتوقف علی الخطاب. چرا؟ چون بعد مولا مثلا برای ما یه عزل نجاسه رو می فرمود، عزل نجاسه، وقت گفتیم آیا امر بشه مختزه نه یا ضد عامش هست، آیا مختزه نه یا ضد خاصشه، این هم از غیر مستقلات عقلیه بود. لذا یتوقف و فیها علی الخطاب، اصل الاباحه فی المنافع و الحرمه فی المزار. خب این که منفعت دارد، این که ضرر دارد، خب اینا متوقف بر خطابه، لذا این میشه از موارد ما یتوقف و فیه علل خطاب. و یجعل شهید اول قسم ثانی رو، اونی که ما ینفرد العقل به دلالت علی، ما یشمل و ما ذکره المحقق، اونی که محقق فرموده ذکر کرده، و اربعتن اخرى، تعبیرش چی بود؟ قسمون که لا یتوقف علی الخطاب، قسمی که متوقع بر خطاب نیست. البته عرض کردم که مرحوم شهید اول اینا رو جا به جا عرض کرده، یعنی محقق ما یتوقف و فیه علال خطاب ما ینفرد العقل، ایشون اول ما لا یتوقف علال خطاب رو اول عرض کرده، هیچ فرقی نمی کنه. و هوه خمستون پنج تاست. الاول ما یستفاد من قضیت العقل، عبارت ذکرار دارم می خونم، که وجوب قضاء دین، وجوب رد ودیه. مثالا رو توجه کنیم، حرمت زل، اینا مثالای شهید اوله. خب رفقای عزیزم، اینا غیر از همون چیزهاییست که در حسن و قوه عقلی خودشون مطرح کرد، غیر از اون موارد حرمت زل و صدق نافع، بحث خدمت شما صدق زار و امثال اینها. حالا درسته بعضیش اقتضائیه نه علیتی، ولی خب همین مثال ها بود که در حسن و قوه عقلی خود مرحوم مظفرم بیان کردیه. حالا با توجه به این مثال ها بگیم این آقایون دلیل عقلی که مثلا مطرح کردن شامل اون چیزایی که ما میگیم نمیشه، نه شامل میشه، البته یه توسعی هم دادن، یه چیزی مواردی هم زیاد کردن، شامل موارد میشه. خب دومی که ایشون نقل کرده مرحوم شهید اول، التمسک به اصل البراء عند عدم دلیله، که مرحوم مظفر ازش تو کتاب تعبیر کرد به براءت اصلیه. براءت اصلیه خود ایشون تعبیرش در ذکر اینه، التمسک به اصل البراء عند عدم دلیل. خوب گوش کنید انشالله تعالی خواهید خوند کجاست؟ در رسائل میخونیم بحث براءت اصلی. بابا چون اینو نگرش دار، ببینید خود تعبیر مرحوم شهید اول چه براءت بود. رفقای من یادتونه تو الموجز خوندیم براءت شرعیه یا نقلیه داریم و براءت عقلیه، ملاک قبه عقاب بلا بیان. یادتونه تو الموجز آدرس دادیم از درس های از تاکر لازم صبحانی، ایشون فرمود قبه عقاب بلا بیان این در حقیقت از مستقلات عقلیه است. اون از مستقلات عقلیه، چرا؟ چون در حقیقت عقاب بلا بیان واصله این ظلمه، و چون کل ظلم قبیح، پس عقاب بلا بیان واصل میشد قبیح، این از مستقلات عقلیه میشه. اما در مورد تعبیر مرحوم مظفر به براءت اصلیه، این براءت اصلیه انشالله تعالی خواهید خوند هم در جلد دو رسائل هم در جلد سه رسائل به چاپ کنگره بشهدی. تو تفسیر براءت اصلی اختلافه، ادهی میگن براءت اصلی همون براءت است، براءت ولیکن مرحوم شیخ انصاری تو جلد دو وقتی داره ادله براءت رو بررسی میکنه، وقتی ادله براءت رو بررسی کرد خدمت شما ارشاد که آیات، روایات و همین دلیل عقل، بعدش می‌نویسه تیترش اینه قد یستدل علی البراء به وجوه غیر ناعزده. شب بزنید تو جلد دو به وجوه غیر. یکیش براءت اصلی است، اولیش مرحوم شیخ انصاری نگو براءت اصلی. تو دید مرحوم شیخ انصاری و ادعی براءت اصلی، اگر مرحوم مظفر تعبیر رو نگفته بود گیر نمی‌کردیم، ما براءت اصلی استصحاب، گوش کردی، استصحاب حال عقل بهش میگن، استصحاب در مقابل استصحاب حال شرع، و خدمت شما عرض شود که اسم دیگرش نفی اصلی است. اسم دیگرش خدمت شما عرض شود که استصحاب قبل، استصحاب حال قبل از شرعه. شد؟ گفتم یه عده براعت میدونن، شیخ انصاری اشکال میکنه، لذا میگه این وجه غیر ناعز است برای براعت. تو جلد دو و دوباره تو جلد سه صفحه 27 و صفحه 40، جلد سه 27 و 40 دوباره بحث استصحاب حال عقد که همون براعت اصلی باشه میشه. اگر بهش گفتن براعت اصلی به خاطر اینکه در حقیقت استصحاب عدم تکلیف از ریشه است، لذا گفتم یه اسم دیگرش نفی اصلیه، استصحاب عدم شغل به تکلیفه که یه یقین سابق دارن. مرحوم شیخ انصاری میگه از مقوله استصحاب براعت اصلیه، ولی استصحاب حال عقل. حالا خود استصحاب حال عقل چیه؟ من یه کوچولو میگم فقط برای اینکه ابهام از ذهنتون اینا رو بعد انشاءالله تعالی در رسائل بخونید. جلد 3 صفحه 4 شیخ انصاری میگه استصحاب حال عقل یعنی استصحاب حکم شرعی به عدم که مطابق با این حکم شرع به عدم عقل هم حکم می کند، منتها به منات دیگری غیر از منات خدمت شما شود که شرع. مثلا شیخ انصاری میگه هم عقل هم شر نسبت به سبی بچه 2-3 ساله چی دارند؟ آقا حکم عدم تکلیف دارن، هر دوتاشون حکم عدم تکلیف بوشکن. ولی شر میگه تکلیف نداره، حکم عدم تکلیف کنه به خاطر نبود مقتضی. رفع عن سبی حتی یحتله، میگه اصلا این از جهت بدنی چشش این رو ندارد، اقتضا این رو ندارد که بشه مکلف، مگر اینکه به حد بلوغ برسه حتی یحتله. ولی اگر حکم میکند به عدم تکلیف، ببینید حکم مطابق با حکم شرع داره، به خاطر همین بهش میگن استصحاب حال عقله، چون عقل مطابق باشد ولی به منات دیگر. چرا؟ عقل میگه سبی رو بهش نمیشه تکلیف کرد به خاطر وجود و مانع، شرع میگه به خاطر نبود مقتضی، عقل میگه به خاطر وجود مانع. کدوم مانع؟ مانع عدم تمیز. عقل میگه ببینید تکلیف یعنی چی؟ یعنی یه کارایی رو باید انجام بدی برات خوبه، یه کارایی رو باید ترک کنی برات بده. تکلیف یعنی واجبات و محرمات، چیزایی که برات خوبه باید انجام بدی، چیزایی که برات بده باید ترک کنی. خب سبی تمیز خوب و بد نمیده تا تکلیفش کنی، تمیز نمیده و تکلیف یعنی تمیز خوب و بد، لذاست که عقل هم حکم میکنه به عدم تکلیف سبی ولی به خاطر وجود مانع. مانع چه عدم داره؟ وقت میدونید فرقشون کجا ظاهر میشه؟ عقل میگه اگه از سبی ممیز شد میشه تکلیفش کرد، ولی شرم یه کماکان 6-7 سال ممیز شد بازم چون همه مقتضی توش نیست نمیشه. اینجا یه استصحابی میکنیم بعد از تمیز، بعد از اینکه شد سبی ممیز، آیا تکلیف دارد یا ندارد؟ استصحاب این عدم تکلیف شرعی رو میکنیم تا زمانی که به حد بلوغ برسد. به این استصحاب میگیم خدمت شما از چه استصحاب حال عقل. لذا شیخ انصاری میگه تعبیر حال عقل گولتون نزنه که فکر کنید استصحاب حکم عقله، حکم عقلی اصلا امکان نداره استصحابش.
به تنزل براتون ثابت کنه استصحاب و حکم عقل اصلا معنا نداره، غلطه. استصحاب و حال عقل، البته این نکته تذکر میدم، میگه یه عده فکر کردن استصحاب و حال عقل یعنی استصحاب و حکم عقل، غلطه. اون وقت چرا به این میگن براءت اصلی یا استصحاب و حال عقل؟ نکتهشو عرض کردم، چون عقلم تو اونجا خود دارد مطابق با حکم میشه ولی به معنات دیگه، ولی در حقیقت اون چیزی که مستصحبه یه عدم شرعیه. ببینید این مثالی که میزنم مشخص بشه چرا بهش هم گفتن نفی اصلی، چرا بهش گفتن براءت اصلیه. رفقای عزیزم، وقتی فرد صبیه دو سه ساله است نسبت به تکلیف به حرمت شرب توتون آیا تکلیفی داره یا نداره؟ با این بیانی که از خدمیم هم عقل میگه تکلیفی نداره، هم شرع میگه تکلیفی نداره. حالا وقتی این بالغ شد شک میکنیم آیا تکلیف به حرمت شرب توتون دارد یا ندارد، استصحاب میکنیم این عدم تکلیف به حرمت شرب توتون را، بهش میگن استصحاب عدم تکلیف، بهش میگن براءت اصلی، نفی اصلی، یعنی همون نبود تکلیفی که از قبل بود همون نبود تکلیف را استصحاب کردن. در مقابل استصحاب حال شرع، که حال شرع جایی است که اصلا عقل مطابقه با اون حکم ندارد، مثل استصحاب طهارت، مثل استصحاب عدالت، مثل استصحاب کلیت و این معمول استصحابایی که به ذهن ما میاد. البته یه تعبیر استصحاب حال اجماع هم داریم، به اونجایی میگیم که مستصحب به وسیله اجماع ثابت شده باشه. اینا چیزهایی بود که در مورد براءت اصلی مطرح کرده. نه ربطی به این نداره، براءت اصلیه. خب اینو مرحوم شهید اول فرمودن از موارد خدمت شما عرض شود که چیه؟ از موارد ما ینفرد العقل به دلالت علیه، تعبیرش این بود دیگه، فرمودن ما قسم لا یتوقف علی الخطاب ما یستفاد من قضیت العقل التمسک به اصل البراءه عند عدم دلیل. مورد بعدی مالا دلیل علیه، شاید اینو شنیده باشید در شرح لمعه یه تعبیری وجود دارد، باز اینم در باب براءت معمولا مطرح میکنن، عدم و دلیل، دلیل العدم، میگن رفتیم فصل تام کردیم دلیلی پیدا نکردیم، عدم و دلیل نشانه دلیل العدم است، پس تکلیفی نیست. الان خود مرحوم شهید اول میگه کثیرا ما یستعمله الاصحاب و هو تامون، از نظر من مورد قبوله، عند تتبع تام، اگر کسی رفت تتبع تام کرد دلیلی پیدا نکرد این دلیل العام است، و مرجع اوهو الى اصل البراءه، عبارت تکرار دارم میکنم. و حال آنکه انشالله تعالی در جلد دو رسائل میخوانید مرحوم شیخ انصاری میفرماید این دلیلی است باطل، عدم و دلیل، دلیل العدم هیچ نکته ای ندارد، دلیل قطعیه اینکه بخواد اینو ثابت کند ندارد. گوش کردید؟ باز دلیل العدم، عدم الدلیل، مرحوم شهید اول فرموده این از مواردی است که لا یتوقف علی خطاب، چون اصلا عدم الدلیله، میگه تو که رفتی فحص کردی هیچ پیدا نکردی، حالا یه دونه ملازمه، عدم الدلیل، دلیل العدم، این صرف بیان عقلی است. چهارمی که ایشون نقل کرده العقل بالعقل عند فقد دلیل علی الاکثر، خود شهید اول در ذکر نوشته و هو راجع الیها، برگشت این هم به براءته. رفقا میدونید در حقیقت این چیه؟ این عقل اکثر استقلالیه اینه، یادتونه میگفتیم آیا 10 درهم یا 11 درهم، گفتیم اقل و اکثر استقلالی الموجب، دو نوع اقل و اکثر داشتیم، استقلالی این ارتباطی هست. میگفتیم در اقل و اکثر استقلالی آقایون میگن علم اجمالی منحل میشه به اون موردی که اقل است، این میشه علم تفصیلی، نسبت به این زائد میشه شک که در اصل تکلیف مجرای براءت. ها اینم همینه. والعقل بالاقل عند تردید بین الاقل و بین الاکثر، که از مصادیق براءت. لذا اصلا انشالله تعالی تو رسائل میخونید شیخ انصاری میگه اصلا این اقل و اکثر استقلالی این رو اصلا ما نباید در بحث احتیاط بحثش کنیم، اشتغال بحثش کنیم، این از موارد اصلا براءته، این یه مورد از موارد براءته، یه مصداق از مصادیق، اصلا چیز جداگانه ای نیست. شیخ انصاری میگه اصلا اقل و اکثر استقلالی این چیز جداگانه، اصلا اینو نباید به عنوان قسیم برای ارتباطی هن. لذا شما وقتی تو بحث احتیاط میبینید ایشون اقل و اکثر ارتباطی این رو بحث میکنن، اصلا نمیشه شق مقابل اقل و اکثر استقلالی این هست، چون معتقده که این جایگاش در براءت و این یکی از مصادیق براءت. خب رفقا دوباره عرض کردیم دیگه، در قبح قابلا بیان ما نیاز به بیانی از جانب شارع مقدس داریم؟ گفتیم نه. لذا مرحوم شهید اول فرموده اینم از مواردی است که لا یتوقف علی الخطاب، و آخریش استصحاب، که مرحوم شهید اول خودشون فرمودن اصالت و بقاء ماکان، یادتونه استصحاب و بقاء ماکان میگفتیم، انشالله ابقاء ماکان آفرین، انشالله تعالی خواهد آمد. ببین صفحه بابا جان 603 مرحوم مزفرم، بله بله، من هر رفع استصحاب به انهو ابقاء ماکان، مرحوم مزفرم میفرمد این خیلی بیانه خوبی. خب فقط یک نکته میماند، استصحاب رو چجوری مرحوم شهید اول آورده تو اینجا؟ خودش میگه و یسمى استصحاب حال شرع یا حال اجماع، بعد میفرماید جایگاه بحثش هم البته در اصول وقت اختلف الاصحاب فی حجیتی و هو مقرر فی الاصول. خب گوش کن، این استصحاب چجوری دلیل عقلیه؟ رفقای عزیزم این به مبنای قدماست، من جمله شهید اول. شیخ انصاری انشالله تعالی در جلد 3 صفحه 13 کجاست؟ دست بکنه امروز هیچی نداره. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی تو جلد 3 صفحه 13 میگه مشهور قدما، شروع میکنه به شمارش کردن اسامیشون، من جمله شهیدین، شهید اول و شهید ثانی، اینا قائل بودند که استصحاب به ملاک ظن به بقا حجت است نه به ملاک اخبار. اصلا اینا اخبار رو توجهی بهش نداشتن. تا بگیم استصحاب چی هست؟ یه همه شرعی است. خب اگر رجوع کنید به الموجزتون تو بحث دلائل استصحاب، فرمودن یکی از دلائل استصحاب عقل است، الموجز اون عبارتی که از عزودی می آوردن، انشاءالله تعالی تو همین کتاب خودمون هم بهش خواهیم رسید. ادله استصحاب ببینید صفحه 616 شروع میشه، صفحه 619 عدلی و ثانی حکم العقل، که دوباره اینجا میخواد عبارت همون عبارت عزادی بیاد. رفقای عزیزم این آقایون به ملاک ظن به بقا حجت میدونستن و اسمشو میذاشتن استصحاب، یک دلیل عقلی است، دلیل عقلی است. چرا؟ چون میگفتن که از صغرا و کبرا تشکیل شده، صغراش رو از شر میگیریم، صغراش از شر میگیریم. چرا صغراش از شر میگیریم؟ میگفتن به خاطر این که شما میگید
وجوب نماز جمعه در عصر حضور. اینو باید روایت به شما بگه دیگه. بعد شما چی میگی؟ میگید اگر حکمی در زمان سابق ثابت شده باشد کلو ان الحکم الفلانی قد کان، اینا شر میگیریم وجوب نماز جمعه در عصر حضور ثابت شده، کل ما کان کذالک فهو مظنون البقاء. مظنون البقاء این یه ملازمه است دیگه، هر چیزی که این چنین باشد یعنی توی یه زمانی یقینی القصور باشد، ما یقین به ارتفاعش نکنیم این میشه مظنون البقاء، بوده شک در بقا کردیم میشه مظنون البقاء. ها گفتن این یک ملازمه است و استصحاب اینه میشه؟ لذا میگفتن که از غیر مستقلاته، این که این از غیر مستقلات تو دید قدما مرحوم شیخ انصاری جلد 3 صفحه 16 تصنیف اصل قول 13 میاد، تفسیرش به غیر مستقل عقلی بودن به این نقل گرسنه صفحه 16 منتها. تو درسمون عرض کردیم که عده از آقایون تو این قیاس فقط میگفتن تو این قیاس که صغرا کبراش رو نوشتم اندن حکمان فلانی قد کان، تو کبرا کل و ماکان کذالک فا و مزنون، عده از آقایون معتقد بودن استصحاب فقط کبرا، یعنی فقط این ملازمه است. نتیجه چی میشده؟ نتیجهش این بوده که مثلا مستقل عقلی. این که شهید اول الان دیدید استصحاب رو تو کدوم موارد آورده؟ مواردی که متوقف بر خطاب نیست، درسته؟ تو مواردی که متوقف بر خطاب نیست، نکتهش این بوده که شهید اول میگفته فقط این ملازمه استصحابه، به خلاف اونایی که میگفتن مجموع صغرا و کبرا استصحاب، لذا از نظر اونام شده غیر مستقله. به هر صورت عقلی میگرفتن یا به ملاک صغرا و کبرا میشده غیر مستقل عقلی، یا به ملاک فقط کبرا میشده چی آقا؟ عقل، میشده مستقل عقلی. مرحوم شهید اول از این دسته. خب اینا هر کدومش یه عالمه درس، فقط مرحوم مظفر یک کلمه نوشته و رد شده. من هدفم از این تطبیقا این بود که یه وقت آدم نگه این شهید اول چه چیزایی رو اومده از موارد مستقل عقلی قرار داده، خواستم بگم وجه داشته، اینجوری نیست که آدم بیایم بگه چه چیزایی، حالا ما قبول نکنیم شای اون، ولی از نظر خودشون با وجه بوده. تو همون جلد 3 صفحه 16 شما اگر حاشیه ایزاح الفرائد رو ببینید یا حاشیه بحر الفواید آشتیانی رو ببینید، هر دوتاشون تصریح میکنن که این دیدگاه قدما بوده نسبت به این موارد، که خیلی از این موارد مثل مفاهیم که دیروز داشتیم، مثل مفاهیم مثل اینها رو اینا از موارد عقلیه میدانستن. خب ایزا الفرائد و بحر الفواید، آشتیانی و مرحوم تونکابونی، اولی ایزاح واسه تونکابونیست، دومی بخ برای آشتیانیست. من آدرسشو در درس دادم. خب تا الان چی خوندیم؟ مرحوم مظفر فرمود که این سیری بوده که تا زمان شهید اول داشتیم، حالا میریم سراغ بقیه کتاب ها. و هاکذا ینهج ها و المنهج جماعتون آخرون من المؤلفین، به همین سبک مشق کردن دیگرانی. فیهین ان الکتب الدراسیه المتداوله مثل المعالم، زمان اونو معالم میخوندن، رسائل کفایه لم تبحث هذا الموضوع، اونا از دلیل عقلی بحث نکردن. ولم تعرف الدلیل العقلی، و دلیل عقلی رو معرفی نکردن، تفسیر نکردن. ولم تذکر مصادیقه الا اشارتن عابرتن فی ثنای الکلام. اینجوری مثل کاری که ما در مقصد ثانی کردیم، مستقلات غیر مستقلات شمارش، این کارو نکردن. ولم تذکر مصادیقه الا اشارتن عابرتن گذرا فی ثنای الکلام، در لابلای کلامشان.
البته من اینو عرض کنم، همون لابلای کلامم که عرض کردم، این مصادیقی که ما میخوایم چیکار کردن؟ بیان کردن، حسن و قبح رو بیان کردن، مقدمه واجب رو بیان کردن، این موارد که ما میخوایم بیان کردن، منتها اینجوری به شکلی که مرحوم مظفر جای مستقل منقط تیت بندی عنوان بندی اینجوری کار نکردن. مرحوم مظفر میفرمد که من تصریحات المحقق و شهید الاول، عباراتشون رو دیدید، یظهر انه لم تتجلى فكره الدليل العقلي في تلك الاصول، دلیل عقلی آنچنان روشن نبوده، لذا نشانه آنچنان روشن نبودن چیه؟ فوسعوا في مفهومه، اینا توسع دادن در مفهوم دلیل عقل، الا توسع به چی؟ الا مایشمل ظواهر لفظیه. خالص مرحوم مظفر ظواهر لفظی میدونن، اونا گفتم نمیدونستن، لذا فکر نکنیم حالا به اونا بخندیم، اونا اینا از مباحث ظواهر لفظی نمیدونن. مرحوم مظفر که فهو الخطاب، دلیل الخطاب، اینا رو چی دانست؟ مفهوم مخالف، مفهوم موافق، از مباحث ظهورات دانست. نسبت به لحن الخطاب چی؟ مرحوم مظفر چه نظری راجع به لحن الخطاب، یعنی دلالت اقتضا داشت؟ یه دور میخواید صفحه اول دلالت سیاقی را شب مرور کنید؟ صفحه چند بود؟ 140؟ شروع 145 بود؟ آها، شما 144 رو یه دور شب دوباره ملاحظه بفرمایید، ببینید راجع به دلالات سیاقی مرحوم مظفر خودش چه نظری دار. ها؟ 140 گفتم، 144 گفتم، 145 بعد. فوسعوا فی مفهومه الى ما یشمل الظواهر اللفظیه مثل لحن الخطاب. یعنی مرحوم مظفر خودش لحن الخطاب رو تعریف میکنه و هو لحن الخطاب میدونید چیه؟ ان تدل قرینتون عقلیتون علا حذف لفظه، قرینه عقلیه، لذا اینا از موارد عقل میدانستن، به خاطر همین بوده اینا، یعنی مثل مرحوم شهید اول، مثل محقق، ان تدل قرینتون عقلیتون علا حذف لفظه. چی؟ اون آخرش هم دوباره تو همون دلالات سیاقی یه بار رو حجیت اینا خواست بحث بکنه، دوباره تکرار کرد. ها؟ یه دور نگاه کنید، ملاحظه بفرمایید. ان تدل قرینتون عقلیتون علی حذف لفظ، این میشه خدمت شما عرض شود که لحن الخطاب. و فهو الخطاب و یعنون به مفهوم الموافقه. رفقای عزیزم، شما اگر رجوع کنید به همین عبارت مرحوم شهید اول، مرحوم شهید اول وقتی فهو الخطاب رو میاره تو همین جلد یک صفحه 53، ایشون فهو الخطاب رو اینجوری تعریف کرده: و هو ان یکون المسکوت و ان اولا بالحکم، مثالش هم کذب مع تعفیف، تعبیر اولویت میاره. رجوع کنید شب انشالله تعالی به صفحه 122 بود، دیروز عرض کردیم مفهوم موافق رو داشتیم که مرحوم مظفر هم تعبیر به فهو الخطاب کرد. 122 بود، شروع شد، بعد فرمود قد یسمی محالا مفهوم فهو الخطاب. یادتون باشه مرحوم مظفرم تو صفحه 122 تعبیرش این بود، نوشت کدلالت الاولویه. زیل اون رجوع کنید، من اونجا به شما عرض کردم که همه آیون اینجوری نیست که مفهوم موافق را قیاس اولویت بدانن، مرحوم مظفر میدانن، آقای سبحانی در الموجز دانست. الان مرحوم شهید اول خودش فهو الخطاب رو وقتی داره تعریف میکنه ازش تعبیر میکنه به اولویت. خب ببینید، الان مرحوم مظفر نوشت یعنون بهی مفهوم الموافقه، این تعبیر تقریبا چون علیه السلامی نیست. چرا؟ چون دائما همه مفهوم موافق رو با قیاس اولویت یکی نمیدونن.
اگر قرار شما شرح عبارت شهید اول بدید تحفظ میکردید بر عبارتش. من اونجا یادم که عبارات آقای بروجردی در نهایت الاصول رو خوندم براتون و عبارات هدایت المسترشدین رو خوندم، اگر آیون رجوع کنم میبینم. لذا خوبه که آدم وقتی از کسی داره چیزی رو نقل کنه تحفظ کنه بر عبارتش. میخواید بخونید عبارت رو یا همینی که من گفتم دارید تصدیق میکنید؟
چون فرمودن که کدلالت این مثالیست یا انحصاری؟
آفرین بشهری؟ آیا مثال است یا انحصار است؟ بعد آدرس هدایت المستشری و نهایت الاصول آقای بروجردی رو قاعدتاً دادم، درسته آقا؟ آفرین. یه دور به اون آدرس ها رجوع کنید. بعد آدم وقتی کلام دیگران نقل کنه تحفظ بر عباراتشون بکنه. خود مرحوم مظفر چون مفهوم موافقت و قیاس اولویت یکی میدانست، اینجا تعبیر مفهوم موافقت دید. ولی همه اینجوری نیستن. و یعنون بهی مفهوم الموافقه و دلیل کجا عطف میشه و دلیل الخطاب و یعنون بهی مفهوم المخالفه و هذه كله تدخل في حجيه الظهور، نه حجيه الظهور ولا علاقه لها بدليل العقل المقابل للكتاب والسنه. این چه ربطی به دلیل عقل مقابل کتاب و سنت داره؟ خب اونا بهش میگفتن دلیل عقل با یک گستردگی نسبت به دلیل عقل، و عرض کردم که چطور بودش که بهش میگفتن دلیل عقل، دیروز تقدیم مثال کردم. و کذالک الاستصحاب، میگه استصحابی که مرحوم شهید اول آورد، فانه اصل عملی، شما میگه اصل عملی، اونا اماره میدانستن نه اصل عملی، و به دلیل عقل میدانستن نه به اخبار. بشکر این اشکال در مبناست. و کذالک الاستصحاب فانه اصل عملی قائم برأسه، خودش مستقله، کما بحثه المتقدمون فی مقابل دلیل العقل. رفقای عزیزم صفحه 20 کتابتون رو بیارید. وقتی داشتیم موضوع رو میخوندیم، موضوع علم اصول، یادتونه مرحوم مظفر نوشت فلا وجه لجعل موضوع علم اصول خصوص ادله اربعه کتاب سنت اجماع او به اضافه این چهار تا به اضافه استصحاب. یادتون اونجا عرض کردم که از کسایی که آدرس دادم براتون، از کسایی که این رو قبول داره مرحوم محقق در معارج آدرس دادم که ایشون فرمودن ما خمستون نوشتید، الان دارید که ندارید؟ اینها نوشتید، مرحوم محقق فرموده اندنا خمستون، آفرین نوشتید استصحاب. این الان داره به همون اشاره میکنه، کما بحث استصحاب را متقدمون فی مقابل دلیل العقل، یعنی یه چیز غیر دلیل العقل میگفتن. دیدید الان محقق آدرسش هم داریم، ایشون فرمود 5 تاست، یعنی استصحاب از عقل جدا، که خب نظر محققه، نظر همه که این نبوده. و شماهایی هم که جدا میکنید طبق مبنایی است که در استصحاب داری، لذا اونا از نظر خودشون آنچنان کار بی ربطی چه آقا نمی کردن طبق مبنای خودشون و تفسیری که داشتن. تو رده بعد از شهید اول میرسیم به محقق قمی در قوانین، المقصد و راب در قوانین فی دلالت العقلیه و القریب فی الام، قریب یعنی اون چیزی که دور از آبادی می نماید، دور از فکر می نماید، الغریب فی الام در بحث دلیل عقلی، انهو حتی مثل محقق قمی نسق علا مثل حاضر تفسیر دلیل العقل. ایشون هم وقتی خواست دلیل عقلی رو بپیمایه مثل کار شهید اول اینا کرده، یه مواردی رو شمارش کرده که اینا متناسب با دلیل عقله، معنا کردنش متناسب با ماست، ولی مثال زدنش مصداقیابیش مثل ما نیست. لذا غریب نسق علا مثل حاضر تفسیر، تفسیری که در عبارات مرحوم شهید اول و محقق دیدید لدلیل العقل، فادخل فیها الظواهر، محقق قمی هم در بحث دلیل عقل ظواهر رو وارد کرده مثل بحث مفاهیم، چون اینا قائل بودن که مفهوم مخالف به خدمت شما عرض شود که مفهوم مخالف یه غیر مستقل عقلیه،
مثل المفاهیم. بینما این نکته غریب همینه، مثالایی که زدن ظواهرم زدن مثل دلیل عقل، البته از نظر مرحوم مظفر ظواهرا مثل مفاهیم مفهوم مخالف، بینما همین مرحوم محقق قمی عرف دلیل عقلی به اون تعریف که ما کردیم، تعریف خیلی خوبی، به انه حکم عقلیون که یوصلت بهی الی الحکم الشرعی، خودش ما رو به حکم شرعی میرساند. شد یوصلت بهی الی الحکم الشرعی، تعریفش تعریف خوبیه، یعنی میرساند، یعنی چطور کتاب میرساند، سنت میرساند، اینم میرساند، یه دلیلی در قبال کتاب و سنت. با اون که مثالایی که زده یه وقتی مثالایی است که از این فضای تعریف خارجه، لذا غریب. حکم عقلی اون که یوصل به الی الحکم الشرعی و ينتقل من العلم بالحکم العقلی الی العلم بالحکم الشرعی، وقتی علم به حکم عقلی پیدا، ببین تعبیر علم هم تو عبارت صاحب قوانین یعنی اون دلیل عقلی که بحث می‌کنیم باید قطع آور باشد، و ينتقل من العلم بالحکم العقلی الی العلم بالحکم الشرعی، یعنی قانون ملازمه از راه وقتی ثابت می‌کنیم مثلا قبح ظلم را به طور قطعی، از این منتقل میشیم به حرمت زور، ينتقل من العلم بالحکم العقلی الى العلم بالحکم الشرعی. این یه دلیل مستقلیه در کنار کتاب و سنت، ولی خب مثال هایی که مثال زده توش خدمت شما نشد خلق وجود دارن. و احسن و من رأیتهو دیگه نرسیدیم، خود معطله عبارت شهید اول شدیم، جا هم داشت میخواستم بپرونم بخونم ولی دیدم یه وقت خدای نکرده مدیون میمونم. استغفر الله العظیم. اللهم صل علی محمد.